مردم بیشتر دمشق شده
بله.
که اینا الان یه مقداری میترسن. حالا باید ببینیم که گروه جولانی با لازقیه و ترتوس چه میکنن.
چرا اونجا تفاوتش چیه؟
الان لازقیه و ترتوس یک حرکتی ضد تحریر و شام اتفاق افتاده، جوانان اونجا جمع شدن، دست به دست هم دادن و دارن حرکات نظامی بر علیه
علوی هن اونجا درست هایی
دکتر؟ عمدتاً علوی هن. منطقه ساحل، منطقه علوی نشینه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته در آینده.
خب حالا این آینده‌ای که شما فرمودید، آیا حالا برخی از بازیگران منطقه‌ای مثل ترکیه، قطر و رژیم صهیونیستی حمایت میکنن از این اتفاق در آینده یا خیر؟
من به نظرم میاد اتفاقی که در سوریه افتاده به نفع اسرائیله. یعنی الان ایران از اون منطقه خارج شده، روسیه در حال خروج از اون منطقه است. شما ببینید تمام زیرساخت‌های سوریه رو بمبارون کرده، بیش از 500 نقطه، تمام هواپیماها، ناوهای جنگی، هر چه وسیله نظامی داشتن در این منطقه سوریه همش از بین رفته و الان این منطقه تبدیل شده به یک منطقه خیلی آرام برای اسرائیل. یعنی تهدیدی از ناحیه اینجا دیگه برای اسرائیل وجود نداره.
دمشق هم اومده دیگه.
تا دمشق تا حدود گفتن تا 15 کیلومتری، بله. 10 کیلومتری دمشق هم پیش اومده. حالا یه طرحی بود میگفتن احتمالاً اینا برن ترتوس رو دور بزنن که بتونن لبنان رو محاصره کنن. حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اسرائیل بعدش نمیاد این شرایط حفظ بشه. گفتم الان منفعتش در اینه. کویت و کشورهای دیگه، قطر، ترکیه، احتمالاً اینا دنبال منافع خودشون پولهایی به اینجا تزریق بکنن. من الان بگم برای مثال الان ارزش 100 دلار آمریکا در سوریه رسیده به 1,100,000. یعنی از 1,800,000 آوردنش پایین به 1,100,000 و به دنبال این هستن که این ارزش رو دوباره به پول برگردونن. حداقل از شمای ظاهری هم شده بگن یه اتفاقات خوبی داره در کشور میفته. این خب تا کی ادامه داره؟ تا کی پول ها از ترکیه میاد؟ تا کی پول ها از قطر میاد؟ تا کی اسرائیل پول میده؟ این خودش باید ببینیم که در یکی دو ماه آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار عالی. خب یه فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اثر پروانه‌ای.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. در خدمت های دکتر سعید همیانی هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل. بحث تا اینجا به خوبی پیش رفت نسبت به اتفاقاتی که در سوریه قرار هست در روزهای آینده نسبت به بازسازی سیاسی و اقتصادی ایجاد بشه و آیا اینکه مردم سوریه این پذیرش رو دارند و یا آیا اینکه کشورهایی مثل قطر، رژیم صهیونیستی، ترکیه که جزی از بازیگران منطقه‌ای هستن و این حمایت‌ها رو انجام خواهند داد در آینده سوریه یا به شکل دیگری خواهد بود. و من دوست دارم این رو از آقای دکتر بپرسم مجدد که آقای دکتر نظر شما چیه؟ آیا واقعا این کشورهایی که الان در منطقه دارن این بازیگری رو پیش میبرن مثل ترک‌ها و مثل قطر، آیا این ادامه دار خواهد بود؟ حالا بخشی از سوال قبلی بنده هست و شما اشاره داشتید که رژیم بدش نمیاد این اتفاقات رو، خب اومده بخشی از سوریه رو تا دمشق، تا 15 کیلومتری دمشق اومده، و اینکه حالا رژیم بدش نمیاد که این حمایت ها انجام بشه دلیلش چیه؟ چه حسنی برای اونها داره؟ اینو اگر توضیح بدید.
ببینید موضوع اول، ترکیه یک مشکل اساسی داره در منطقه شام و همینطور در منطقه درونی خودش، تو جنوب خودش، منطقه کردها هستن.
درسته؟
یعنی کردها با اون تفکر استقلال طلبی که در عراق دارن، در سوریه دارن، در ترکیه دارن، این به عنوان یک تهدید برای ترک ها محسوب میشه. ترک ها به دنبال، یعنی بعد از تغییر دولت در سوریه حتما به دنبال کنترل کردن و یا خونسا کردن این تهدید کردها در این منطقه هست.
بله.
پس یک منفعت اصلی دولت ترکیه مستقیم در سوریه دارد و کنترل کردن کردها هست. تا جایی که میگن که ما این کردها اگر تسلیم نشن ما اونها رو میکشیم، یعنی ابایی ندارن از استفاده کردن از همچین ادبیاتی. اما کشورهای دیگه مثل آمریکا، در مورد منافع شما اشاره کردید که جولانی منافعی رو اعلام میکنه، من اینو میخوام بگم که جولانی خودش و گروهش منفعتی نداره، منفعت رو بهش دیکته میکنن. یعنی اون حرفی که آمریکا، اسرائیل، ترکیه، قطر بهش میزنن، اون رو به عنوان منافع بیان میکنه و الا خودشون که منافعی ندارن. شما ببینید مثلا تو موضوع اول میگن کلن ارتباطتون رو با ایران قطع کنید، بعد موضوع شکایت از ایران و با خسارتی که میگن ایران زده به این کشور، یعنی اینا همه در طول منافع امریکا و اسرائیل. و اگر خوب بهش دقت بکنیم، در نهایت یک دشمنی و یک عداوت و یک سمت به سمت ایران ایجاد میکنه.
درسته.
یعنی ما در حال حاضر هیچ اشتراک منافعی با آمریکا یا ترکیه یا اسرائیل در سوریه نداریم، منافع ما با اونا متفاوته، اصلا جنس منافع ما با اونا متفاوته.
خب سیاست‌های منطقه‌ای چی؟ گاهی نباید رفت به سمت منافعی که شاید حالا برخی از ضررها رو هم داشته باشه، ولی حداقل کمتر منافعی رو هم در پی خواهد داشت.
طبعا دیپلماسی باید همیشه فعال باشه، یعنی اینکه ما این گروه رو رها کنیم، سراغش نریم، این در دیپلماسی باید یه ببینید. خب ما الان بحثی که مطرحه، وزیر خارجه ایران
بله.
آقای عراقچی فرمودن خب سفارت ایران به زودی اونجا بازگشایی خواهد شد، آقای جولانی هم گفته بود که به سفارت تعرضی نخواهد شد، به کارمندانش تعرضی نخواهد شد. ببینید باب دیپلماسی باید باز باشه. ما درسته اونجا این اتفاق افتاده، یه سری نیروهامون رو تخلیه کردیم و این اتفاق افتاده و سفارت هم برای ایامی تخلیه شده، ولی باید اونجا حضور داشته باشیم. به هر حال هر دولتی که در سوریه بیاید مستقر بشود، چه ما ازش خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ما باید بتونیم با اونا کار کنیم، بتونیم با اونا وارد دیپلماسی بشیم و منافع خودمون رو اونجا به دست بیاریم و ازش دفاع بکنیم. اصطلاح قهر کردن یا قهر دیپلماسی واقعا معنایی نداره. یعنی همینجوری که من فکر میکنم الان این سیاست در جریانه، یعنی ایران دنبال این هست از کانالهایی استفاده کنه و بتونه دوباره به اون منطقه برگرده، نه حالا الزاماً برای کار نظامی، نه اصلا نیازی نیست. این دولتی که اینطوری داره شکل میگیره، همینطور که دولت طالبان، یک روزی ما میگفتیم که طالبان یک بخشی از دولت افغانستان باشد، دولت افغانستان قبول نمیکرد. چه اتفاقی افتاد؟ افغانستان شد دولت افغان، دولت اون کشور. یعنی طالبان اومد کل اون سیستم رو از بین برد. اینها هم شاید در سالهای گذشته آقای اسد باید به سمت یک وفاق ملی یا تغییر دولت، تغییر روی کرد، یک موضوعی که یک آشتی ملی اعلام میکرد تا کار به اینجا ختم نشه. ولی سیاست ها، قول هایی که بهش داده بودن که شما ایران رو رها کن، شما باقی خواهی ماند، شما به عنوان رئیس جمهور باقی خواهی ماند و مشکلی نداری، همه اینا باعث میشه که یک سیاستی رو یک دولت در پیش بگیره. اما دولت ما، اون چیزی که من متوجه میشم اینه که ما صحنه دیپلماسی رو نباید خالی بکنیم. ما باید ارتباطمون رو با این گروه ادامه بدیم، هیچ اشکالی هم نداره. ما دیگه اداوت که اداوت این گروه از آمریکا که برای ما که بیشتر نیست.
بله.
هواپیما رو ما رو زده، ناوهای ما رو زده، چه ضررهای حمله نظامی داخل ایران انجام داده. خب ما با آمریکا رفتیم مذاکره هم کردیم، هیچ اشکالی نداره با این گروه هم وارد دیپلماسی میشیم، باهاشون مذاکره میکنیم تا منافع خودمون رو به دست بیاریم.
بسیار عالی. حالا اینجا این وعده هایی که دولت جولانی داره میده دکتر، آیا تغییری در روند مذاکرات صلح خواهد داشت؟ آیا میتونه کمک حالش باشه؟ خب این روزها ما داریم میبینیم که یه مصاحبه ای داشت با یکی از شبکه‌های عربیه بود اگه اشتباه نکنم، گفت که ما حتی با عربستان سعودی هم خواهان برقراری ارتباط هستیم و از اون طرف هم بلا فاصله برخی از مقام‌های عربستان سعودی این توییت رو در فضای ایکس امروزی و ایکس جدید مطرح کردن که بله، ما اولین هواپیمای باری خودمون رو، کمک های حالا انسان دوستانمون رو داریم به سمت سوریه روانه میکنیم. آیا این تغییره میتونه تو روند صلح تأثیری بگذاره یا خیر؟
ببین ما باید یک مقدار بیایم به عقب، باید ببینیم خواستگاه این گروه ها کجا بوده.
بله.
این گروه ها خواستگاه تکفیریشون کشور مادرشون همین کشورهایی هستن که الان باشون دارن کار میکنن. به ظاهر شما میشنوید که الان میخوان مثلا با عربستان تطبیع کنن یا مشکلاتشون رو حل کنن. به نظر من با یه سری از این کشورها اینا اصلا مشکلی ندارن. یعنی اینکه به صورت نمادین یک هواپیما میاد، شاید در پنهان 100 تا هواپیما رفته باشه. پس این یک ظاهری است که اینا دارن میگن. اما در اینکه اینا بتونن به سمت معاهدات بین المللی برن، این یک زمانی نیاز داره. ببینید اینا تازه شروع کردن به سمت یک دولت شدن حرکت بکنن. طبعا یه سری تجربه ها رو باید جمع بکنن. یعنی اینجوری نیست که اینا، مگر اینکه گفتم یک تیمی از پشت هدایت گردان این صحنه باشه،
تجربه دولت ملت سازی رو داشته باشه.
دقیقاً. یعنی شما نگاه بکنید، آقای جولانی که عروسک است، کسی دیگر دارد به او میگوید چه بگو، منافع چیست، او میگوید. آقای بله. جولانی فقط اصطلاحاً یک بلنگوه، اصطلاحاً یک نماده که میاد اینو میگه، ولی کسی دیگه از شما وقتی گوش میکنید منافع آمریکا رو میشنوید، منافع اسرائیل رو میشنوید. خب این جولانی خودش عرب سوریه، قاعدتاً باید منافع کشور خودش حداقل باید یه اعتراضی بکنه که چرا زیر ساختای کشور من رو از بین بردید. ولی شما میبینید این اعتراض اتفاق نمیفته. این یعنی چی؟ این یعنی اراده ای از خود نداره. حتی یکی از این افراد فرمانده گروه ها گفته بود که ما این عملو انجام دادیم که پرچم ایران رو پایین بیاریم، پرچم اسرائیل بره بالا. اما وقتی دیدیم که اسرائیل زیر ساختای ما رو بمبارون کرد، ما احساس میکنیم به ما خیانت شده.
عجب.
دقت کنید، یعنی اون حتی اسرائیل، من این رو حس میکنم، به اون وعده هایی که به اینا داده عمل نمیکنه، چون او دنبال منافع خودش است. الان شما دقت بکنید تو قنیطره تونل میزنن، تو قنیطره دارن. چرا؟ چون به این گروه هم اعتماد ندارن. میگن اگر این گروه فردا برگشت بر علیه ما چی؟ اگر به سمت ما حمله کرد چی؟ مواضع دفاعی دارن درست میکنن. و شما که حمایت کردید، شما که منافع دارید، سنگر درست کردنتون چیه؟ چرا اسرائیل داره این کارو میکنه؟ این نشان دهنده اینه که اسرائیل دنبال منافع خاص خودش است و این گروه ها، اون انقلاب، این براندازی هیچ اهمیتی براش
خیلی هم
نداره.
شما بیانتون ماشاءالله خیلی شیوا و خوبه، آدم دلش میخواد زمان بیشتر داشته باشه، که حالا ما متاسفانه وقت زیاد نداریم. سوال آخر رو من بپرسم خدمت شما دکتر، آیا این اصلاحات، آیا این وعده ها منجر به این خواهد شد که اونها بتونن مشروعیت ببخشن نسبت به اعمال خودشون در کشور سوریه، چه در عرصه داخلی چه در بین الملل؟
ببینید الان شما عرصه بین الملل رو وقتی نگاه بکنید، برداشت های جهانی رو نگاه بکنید، برداشت ها ناشی از رسانه است. یعنی مردم آنچه را که در رسانه ببینن باور میکنن.
درسته.
یه موقعی این آقای جولانی به عنوان قصاب بود، به عنوان قاتل بود، مردم به این اسم میشناختنش. الان دارن به نام دیپلمات و اینا دارن میشناسنش. یعنی رسانه این قابلیت رو داره که قیافه یک فرد رو روتوش کنه، تغییر بده و تبدیلش بکنه به یک انسان جدید، به یک، اصطلاحا خودشون میگن جنتلمن، یک آقایی که کراوات زده و یک فرد دیپلماته.
بله.
رسانه مطمئنن در خدمت این گروه خواهد بود و این کار را انجام خواهد داد. اما ماهیتاً ما میدونیم که در سوریه این آرامش به این صورت نخواهد بود، ادامه پیدا نخواهد کرد و اون اقدامات انفرادی، اقدامات اون گروه هایی که گفتیم اومده بودن، همه اونها باعث مشکلات، موانع و چالش هایی برای همین گروه آقای جولانی و گروه دولت ایشون حتما خواهند شد. و باید ببینیم که در ماه آینده، در این چند زمان در آینده چه اتفاقی میفته. حمایت ها بیشتر خواهد شد از ایشون، به ایشون کمک مالی خواهد شد، پشتیبانی بین المللی پیدا خواهد کرد یا نه.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما. در حد 30 ثانیه آقای دکتر اگر بخواید جمع‌بندی بکنید و نگاه خودتون رو نسبت به روزهای آینده که فرمودید بیان کنید، ممنون میشم.
ببینید در سوریه در حال حاضر یک تضارب منافع وجود دارد ناشی از گروه‌هایی که در اون وجود دارند. ببینید آمریکایی‌ها با کردها هستند، ترک‌ها ضد کردها هستند.
بله.
اسرائیلی‌ها با ترک‌ها در بعضی موضوعات اختلاف دارند. این تعارض منافع در سطح کشورها و بازیگرهای منطقه، در داخل کشور، در داخل مردم، گروه‌های مردم مثل گروه‌های علوی با گروه‌های سنی با گروه‌های دروزی، اینا مشکلات و تضاد منافع دارن. و حالا جنگ هایی که اتفاق افتاده، عقب نشینی همون چیزی که در بخش اول گفتم، همه اینا منجر به یک عدم ثبات خواهد شد. آیا اینها می توانند این کنترل بکنند این بی ثباتی را؟ این علامت سوال و اصطلاحاً سوال یک میلیون دلاریه که باید در چند ماه آینده ببینیم کسی میتونه به این سوال جواب بده یا
بله. به قول خود مردم شامات میگن هون مافی حدا و ما حدا لحدا، یعنی اینجا کسی به کسی نیست و اینقدر شلوغ پلوغ و فرمایش از تعالی که روزهای آینده مشخص خواهد کرد که چه گذشت و چه خواهد ایجاد شد. خب بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. ممنونم از جناب دکتر حمیانی، کارشناس مسائل بین الملل، و انشالله این قرب از شما میگیریم که در فرصت‌های بعدی هم در خدمتون باشیم. سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. من سید محمد آقایان شما رو تا دیدار مجدد به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کرده این تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به طور 24 ساعته تقدیم میشه و شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید، اظهار نظر بفرمایید برای بهینه شدن برنامه ها. دو شماره در اختیارتون هست: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
میاد آهسته و نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، گندم های خیس دارن نوک میزنن، انگاری تا تو فکر سبز شدنن، میاد آهسته و نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، قالیای رنگ و رنگ لب بوم، ابرا رو پس میزنن آروم آروم. ماهیای سرخ تنگ بلوری دلاشون میدرز چارشنبه سوری، صدای ترق بازی از کوچه تو گوش مادر بزرگا میپیچه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگ بارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنین، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون میگیرن؟
بچه‌های بی‌گناه، مادرای بی‌پناه، خونه‌های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
با این همه احباب از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه پای ساده‌ام.
وقتی که این دل‌ها
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درزهای ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش‌سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناکتر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.
جوراب خریده آورده بقایی.
آخه بقایی. آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی.
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان تو مترو بودیم، آقای میفروخت 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خوب کاری کردی.
فیش چقدرم خوبه، کاش واسه منم میخری. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده بودم.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
از این جورابای یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به به به،
یعنی یک مدیریت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میریم به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا سرما این هم سرشون
جورابتو بگی،
پات کن دیگه.
خیلی ممنون. چشم چشم
چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.